أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إن شاء الله که عزاداری های محرم و سفر قبول بشه از همه عزیزان و مورد عنایت اهل بیت باشیم هممون. خب در جریان هستید که ما اوایل اسفند بود، فکر کنم هم اول دوم اسفند بود که میخواستیم جلسه 20 احتمالاً جلسه 20 قاعده اسلحه رو شروع بکنیم که کرونا اومد و اسفند تعطیل شد. بعد از تعطیلات فروردین هم دیگه بحث کرونا رو شروع کردیم که 17 جلسه هم شد. بنابراین از ادامه بحث جلسه پیش شروع میکنیم. سال پیش در مورد قاعده اسلحه ما خب گفتار اول مقدمات بود که معنای قاعده اسلحه، معنای لغوی اصطلاحی، و در واقع اونجا گفتیم که مهمترین نکته که تو مباحث مقدماتی بود این بود که اسلحه دو تا معنا داره. یک معنایی که ابتداعاً مطرح شد تو کلمات متقدمین هست که اونجا اسلحه یه معنای عام می داشت، یعنی هر چیزی که برای انسان خوبه، حالا این خوبه یا بهتره، بهتره از لحاظ دینی یا دنیوی، از لحاظ به اصطلاح دنیوی یا اخروی، همه چیز شامل می شد. بعدها که بحث قاعده لطف هم به هر حال مطرح شد و قاعده اسلحه مرزبندیش مشخص شد، یعنی در واقع اون معنای اول شامل قاعده لطف هم می شد، چون قاعده لطف میگه اون چیزی که انسان رو به خدا و دین و طاعت نزدیک می کنه، یعنی اون جنبه های اخروی و معنوی، اونو فقط میگه. وقت در اسلحه به معنای متأخر و خاصش اون چیز نفع دنیوی شد دیگه، اخروی و نمیدونم دینی دیگه اون در ذیل قاعده لطف قرار گرفت. بنابراین یه معنای عام میداره اصلا که شامل قاعده لطف هم میشه، هر چیزی که برای انسان خوب بهتر باشه، حالا چه دنیوی چه اخروی، دینی یا دنیایی. یکی هم معنای که این مورد بحث ما نیست، گرچه گاهی مجبور میشیم که اشاره هم بکنیم، اما اونی که مورد بحث ماست اصلح دنیویه. تو کتاب های متأخر ما هم به همین معنا، مثلا کتاب حاج نصیر، علامه هلی، فاضل مقداد، اینا هم دیگه به همین معنا مطرح شده. خب در گفتار دوم دیدگاه های موافقان قاعده رو بیان کردیم که گروهی از معتزله و امامیه بود که اینها در واقع اسلحه به معنای عام رو قبول داشتن و اسلحه به معنای خاص رو هم، یعنی در واقع قاعده لطفا قبول داشتن، اسلحه را هم قبول داشتن، اسلحه به معنای خاص که رو هم رفته می شد اسلحه به معنای عام. خب اینا رو بیان کردیم که در واقع اینا معتزله بغداد بودند و گروهی از به اصطلاح متقدمین معتزله بصره. از امامی هم شیخ مفید رو ما به اصطلاح داشتیم. اینها در واقع طرفدار قاعده اسلحه بودند. البته یک قول سومی هم در اسلحه هست غیر از موافقین و مخالفین، و اون قول به تفصیله که اون قول به تفسیر رو ابوالحسین بصری و خواجه نصیر طوسی و مدرسه هله اون رو بیان کردن. ما گفتیم اون رو بحث کردیم، گفتیم اون رو میشه ملحق کرد به طرفداران قاعده اسلحه. در یک تحلیل نهایی برمیگرده به در واقع به یک معنا قبول قاعده اسلحه، گرچه خودشون میگن نه، در واقع اگر مفسده نباشه به اصطلاح اسلحه واجب، مفسده باشه اسلحه واجب نیست. این مفسده را هم برای این گفتن که اون ادله‌ای که در واقع مخالفان قاعده اسلحه میارن به اصطلاح میگن اگر اسلحه واجب باشه اشکالاتی پیش میاد، لوازم فاسدی داره، مفسده هایی داره. اونا در واقع گفتن اگه این مفسده ها نباشه واجبه. خب این به یه معنا اگه از نگاه مخالفان نگاه کنیم همیشه مفسده هست. پس این قول باید بگیم که ملحق میشه به اصطلاح مخالف، نظرات مخالفی. به یه معنا اونا میگن اگه مفسده نباشه واجبه، یعنی ابتدا به ساکن واجبه، مگر مثلا اشکالی باشه، که حالا طبق دیدگاه موافقان میگن مفسده ای نیست با اون توضیحاتی که به هر حال کردم. خب به هر حال ما این دیدگاه ها رو بررسی کردیم، تمام شد در سال قبل، یعنی دیدگاه موافقان رو مطرح کردیم، هم از معتزله و هم امامیه عباراتشون رو نقل کردیم، و از اون مهمتر ادله، چون اون که برای ما مهمه ادله است، که ما میخواییم ببینیم واقعا ادله اینا تمامه یا نه. اجمالا دیدیم که دلایل فراوانی مطرح شد و هیچ کدوم تمام نبود، یعنی اون دلایلی که برای اثبات قاعده اصلی به معنی خاص کلمه، یعنی نفع دنیوی، یعنی اون که بیشترین نفع دنیوی رو برای انسان داره، واجبه که خدا اون رو انجام بده، اون دلیلی در واقع برش نبود. البته خود اونها هم دیدگاه مختلفی داشتن، بعضیا اونایی که متقدم بودن میگفتن فردن لحاظ میشه، نسبت به خدا یا نسبت به هر فرد بهترین رو باید بده. بعدن که خب دیدن این اشکال پیش میاد، اومدن گفتن نه، فردن نه، من حیث المجموع به اصطلاح. خود اونا هم، یعنی در واقع موافقان هم، یک نظر واحدی نداشتن. به هر حال اون ادله‌ای که حالا برای همه این دیدگاه ها مطرح شد، دیدیم که هیچ کدوم تمام نیست. از امروز میخواییم دیدگاه های مخالفان قاعده رو مطرح بکنیم. مخالفان قاعده رو در واقع در بین متکلمان، حالا بعدن دیدگاه فلاسفه رو هم بعدن بحث میکنیم که ببینیم دیدگاه فلاسفه به چه صورته. فعلا داریم دیدگاه متکلمان رو بحث میکنیم. مخالفان قاعده دو گروه هند. یه گروه اشاعره هند، یعنی در واقع متکلمانی که اساس قاعده اصلح رو قبول ندارن. اساس قاعده اصلح قاعده حسن قبح عقلی بود. خب قاعده حسن قبح عقلی چی میگه؟ قاعده حسن قبح عقلی میگه یک سلسله امور هست که بر خدا واجبه، به اصطلاح میگن یجب علی الله. البته خود این تحلیل میشه به دو تا مطلب، یکی این که افعال فی حد نفسه خوب و بد دارن، و یکی این که عقلم بعضی از اونها رو میفهمه، بعضی از اون خوب و بدها رو میفهمه، و خداوند اون کارهایی که عقل اونها رو واجب میدونه، حسن و بلکه بالاتر از حسن واجب میدونه، مثلا عدالت، عمل بر، یعنی ترک ظلم یا تکلیف مالایوتا، اینا رو جایز نمیدونه، یا بعضی چیزها رو جایز، ظلم رو جایز نمیدونه، عدل رو واجب میدونه. اینها رو در واقع خداوند باید انجام بده. طرفداران حسن و قب پس یک سلسله امور رو واجب میدونن بر خدا. البته حالا این یجب و علالله رو هم قبلا ما تو بحث از قاعده لطف و همینطور قاعده حسن و قب و همینطور پارسال هم در بحث قاعده اصلح اشاره کردیم که این به این معنا نیست که اشاعره تحریف کردن و گفتن یعنی ما چیزی بر خدا واجب میکنیم. نه، ما چیزی رو بر خدا واجب نمیکنیم، ما میفهمیم که خدا این کار رو باید انجام بده. مثل اینکه ما میفهمیم که 2 2 4 تاست، میفهمیم که اجتماع نقیزه محاله و خداوند در واقع نمیتونه اجتماع نقیزه رو انجام بده، نه اینکه ما بر خدا واجب میکنیم. البته فرق اجتماع نقیزه این و کار قبیح اینه که خدا اجتماع نقیزه رو نمیتونه، محاله، اما کار قبیح رو محال نیست، میتونه ولی نمیکنه، قطعا نمیکنه، ولی قدرتشو داره. و این دیدگاه متکلمان که قدرت بر قبیح خدا داره، الا یک متکلم که فکر کنم نظام بود، یکی از متکلمان به اصطلاح معتزلی فکر میکنم نظام بود، بقیه همه میگن نه، خدا قدرتشو داره ولی انجام نمیده. خب پس قاعده حسن و قبح بر خدا اموری رو واجب میدونه، به اصطلاح یجب علی الله، به همون معنایی که گفتیم، یعنی عقل درک میکنه که به ضرور خدا یه کارهایی رو انجام نمیده، یه کارهایی رو انجام میده، به این معناست وجوب علی الله. خب اشاعره و فلاسفه، ولی فعلا فلاسفه رو چون بحثش نداریم، اونو بعدا بحث میکنیم، فعلا متکلمان رو داریم بحث میکنیم. اشاعره حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن. خب وقتی حسن و قبح عقلی قبول ندارن، یعنی هیچی بر خدا واجب نیست. خب پس اصلا هم بر خدا واجب نیست، چون هیچی بر خدا واجب نیست، اصلا واجب است بر خدا غلطه. وقتی چیزی بر خدا واجب نیست، هیچی واجب نیست، غلط، محال، درست نیست، خب یکی از اون چیزها رو هم که هست ما مورد بحث ما هست اسلحه دیگه. ما در اسلحه داریم بحث ما اینه که آیا اسلحه بر خدا واجبه یا نه. خب اون کسی که میگه هیچی بر خدا واجب نیست، اساسا چیزی نمیتونه بر خدا واجب باشه، خب اسلحه هم بر خدا واجب نیست دیگه به طریق اولا. خب این یه گروه که اینا اشاعره هستن. پس مخالفت اشاعره با قاعده اسلحه در درجه اول برمیگرده به اینکه مبنا و اساس قاعده اسلحه که حسن قوپ عقلی اون رو قبول ندارن. وقتی حسن قوپ عقلی رو قبول ندارن، بنابراین قاعده اسلحه رو هم قبول نخواهند داشت، چنانکه قاعده لطف رو هم قبول ندارن، بلکه هیچ قاعده ای رو قبول ندارن. هیچ قاعده، یعنی به اصطلاح معلل بودن افعال به اغراض رو قبول ندارن، عرض به خدمت تکلیف به مالایوتا قوی هست و قبول ندارن، کلا هیچ چیه بر خدا واجب نمیدونن و هر چیزی رو بر خدا روا میدونن. بنابراین اصله هم یکی از اون هست. این یه گروه که اشاعره هستن. گروه دوم که مخالفن، گروهی از معتزله و امامیان که نسبت دادن اکثریت تو خیلی کتاب ها، حتی گاهی به صورت کلی گفتن، اما این کلی درست نیست. در واقع باید اینجوری ما بگیم که متکلمان در واقع معتزله بصره، اونم نه تازه متقدمینشونه، چند نفر ابوالحزیل و نظام بعدی ها، اکثر اینجوری بگیم اکثر معتزله بصره و حالا اکثر یا بسیاری از متکلمان امامیه، اگه اون تفصیل رو جزء مخالفان مخالفان حساب بکنیم غیر از شیخ مفید، اون تفسیر رو بالاخره حالا این تفسیر مونده که چه کارش کنیم، اگر جزء موافقان حساب بکنیم میشه گفت گروهی از امامیه، اما اگر تفسیر رو جزء مخالفت حساب بکنیم یا حداقل عدم موافقت حساب کنیم، موافق فقط شیخ مفیده و حالا تعداد کمی از متکلمی اگرم باشن، اکثرا مخالف میشن. به هر حال ما احتیاط میکنیم، اون تفسیر رو لحاظ نمیکنیم، میگیم گروهی از متکلمان امامیه. در مورد معتزله هم میگیم گروهی از معتزله بصره، چون چند نفر استثناء هم. پس گروهی از متکلمان معتزلی، معتزله بصره نه معتزله بغداد، و گروهی از متکلمان امامیه اینا قبول ندارن. منتها اینا عرض به خدمت شما که قاعده حسن و قبر قبول دارند. اینا فرقشون با اشاعره اینه که اینا قاعده حسن و قبر قبول دارن، اما میگن اصلاً یکی از مصادیق حسن و قبح نیست. عدل و ظلم یکی از مصادیقه، تکلیف ما لایتاق یکی از مصادیقه، معلل بودن افعال به اغراض یکی از مصادیقه، اما لطف حتی طبق دیدگاه همینا بسیاری از اینا بلکه همشون، لطف یکی از اون مصادیقه، اما اصلاً یکی از مصادیق نیست. در واقع اینا با پذیرش قاعده حسن و قبح و اینکه برخی امور رو عقل میفهمه که بر خدا واجب است، میگن اصله رو عقل نمیفهمه که بر خدا واجبه، بلکه عقل میفهمه که بر خدا واجب نیست. خب اینها با اون اشاعره متفاوتن و ما اینجا بحث اصلیمون عرض به خدمت شما این گروه دومند، چون ما گروه اول رو در واقع جواب اونها رو باید از طریق رد حرفشون در حسن و قب انجام بدیم. اون کارم که انجام دادیم در قاعده حسن و قب، در قاعده حسن و قب مفصلش نظریه اشاعره رد کردیم، بنابراین اینجا دیگه دوباره تکرار نمی کنیم. بله اشاعره یک دلایلی غیر از دلائل دلیل مبنایی، یعنی غیر از این که میگن ما حسن و قب قبول نداریم، غیر از اون میگن اگرم قبول داشته باشیم باز یه دلایلی میارن در رد قاعده اصلا. اون دلایل ما بحث خواهیم کرد، جز دلایل، دلایل مخالفان، اون دلایل رو بحث خواهیم کرد. اما اون دلیل اصلیشون که بحث حسن قبح عقلی است، یعنی رد حسن قبح عقلی است، اونو دیگه قبلا تو قاعده حسن قبح عقلی بحث کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. بنابراین ما بحث اصلیمون با این، یعنی الان تو این گفتار سوم دیدگاه گروهی از معتزله و امامیه رو میخواییم بحث بکنیم، منتها به دیدگاه اشاعره هم اشاره میکنیم که اشاعره اینو گفتن، و در بحث ادله هم از اون ادلهی که اشاعره آوردن غیر از انکار بحث حسن و قبح اونا رو هم بحث خواهیم کرد. خب پس ابتدا به اشاعره یک اشاره‌ای بکنیم، به دیدگاه‌هاشون، یعنی عبارت‌هایی رو بیاریم که دیدگاه اونا رو در اصل مشخص بکنیم، بعد معتزله، بعد امامیه، بعد ادله. خب چند تا عبارت و در واقع نقل قول بکنیم. شهرستانی خب در بیان عقاید اشعری میگه که بحث عقیده های اشعری یکی یکی میگه، بعد میگه ولا یجب علی الله تعالی شیء ما بالعقل، هیچی بر خدا واجب نیست با عقل، عقلا چیزی بر خدا نیست، لا صلاح ولا اصلح ولا لطف، هیچی بر خدا واجب نیست، نه صلاح نه اصلح نه لطف. بله. و کل ما یختزیه العقل من جهت الحکمت الموجبه فیختزی نقیزه هم من وچه ناخر، هر چی که بگید عقل بر خدا از جهت حکمت واجب میدونه، ما میبینیم همونو عقل از یه جهت دیگه میگه واجب نیست و در واقع چیزی بر خدا واجب نیست. این حالا اشاره داره به اون دلیلی که تو حسن قوه هم گفتیم که هر چیزی که شما میگید در حسن قوه واجبه، ما میبینیم یه جایی جایز شده، مثل دروغ یه جایی واجب شده و جایز شده، بلکه واجب شده دروغ. اشاره داره به اون دلیل. خب بعد ایشون در واقع میگه اصلا اشعری معتزلی بود. خب میدونید فرزند خوانده ابوعلی جبایی بود، ابوعلی جبایی استادش هم بود، یعنی هم ناپدریش بود هم استادش هم بود و خودش هم معتزله بود، خود اشعری، تا 40 سالگی. خب در 40 سالگی چرا جدا شد؟ به خاطر بحث اصلا. یک روز همون قضیه سه برادر که قبلا هم به نظرم اشاره کردم، یک روز اشعری اومد پیش جبایی گفت که من یه سوالی دارم. خب جبایی گفت، ابوعلی جبایی گفت بپرس. اشعری گفت که سه تا برادرند، یکی مؤمن، سه تا برادرند. بله بله. آره شیرنی هم آوردید ماشاءالله. خب تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید. آقای حالا ضبط میشه، یه چیزی میگفتم نه ترسان این برمیبر بشم. بله
استاد،
عرضم
به خدمت که اشاعره که میگن که هیچ چیزی عقلا بر خدا واجب نیست، این رو از آیات و روایات فقط استفاده میکنن یا اینکه میگن دلایل عقلی هم دارن؟
دلایل عقلیشون بیشتر از دلایل نقلیه،
چون قدرت خدا محدود میشه، مثلا صرف اینا مثلا محدود میشه.
دلایل مختلفی دارن قدرت خدا محدود میشه. یکی اینه که کسی میتونه واجب بکنه که بالاتر باشه، مولا میتونه، ما که بالاتر از خدا نیستیم به خدا. جواب اینا رو دادیم. یکی اینه که موارد دیگه هست که هم اینایی که میگید واجبه مثلا جایز نیست. خیلی شاد یادم فکر کنم 15 تا دلیل آوردی، البته بیشتر از این بود. مهمترینش چاپ شده کتاب حسن و قبول. اونجا مفصل بحث کردیم، ادله اونا رو گفتیم، عقلی و نقلی، بیشترش هم عقلیه. اشاعر برخلاف تصور خیلی هم عقلی بودن، شما اصلا فلسفی بودن، فیلسوف بودن، به خصوص اشاعر متأخر. شما همین کتاب مواقف، شرح مواقف، شرح مغازه، 8 جلد هر دوتاشون، 7 جلدش فلسفه است، همون یه جلد هم که الهیاته اکثرا مباحث عقلیه. مخالفت اینا با عقل فقط در عقل عملی بود، یعنی بحث اصنقوف عقلی که اتفاقا فلاسفه هم با فلاسفه هم این دوتا با هم بودن، یعنی هر دو اصول عقلی و استدلالاتشون هم یکسانه و الا اشاعره فرق میکنن با اهل حدیث. اونا کلام رو قبول دارن، مباحث فلسفی دارن، از فلسفه استفاده میکنن، عقل نظری کاملا به خصوص اشاعره متأخر قبول دارن. مخالفتشون با عقل بحث حسن قوه عقلیه، قبول ندارن و الا عقل نظری. خود اشعری، خود اشعری در کتاب علومه چند تا استدلال عقلی میاره بر اثبات وجود خدا، از جمله برهان حرکت ارسط. ببخشید من چایی بخورم و شروع کنم. تقصیر و نهایی جواد مقدم شد که سایه یاده و انداخت. بله نه نه، اونا رو حالا قرار شد کل درس ها رو تو سایت بذارم، قرار شد کل درس ها رو تو سایت بذارم، اونا رو میتونید گوش بدید آروم آروم. فعلا الان نه، شما اصلا فرض کنید برعکسه، ما اول مخالفین رو گفتیم بعدم موافقین، فرقی نمی کنه. قبلا ما موافقان رو گفتیم و ادله شون رو، الان مخالفان رو میگیم و ادله شون. حالا شما فرض کنید ما اول مخالفین، هیچ فرقی نمی کنه، متوقف نیست. نه خب، قضیه سه تا برادر این بود. اشعری اومد پرسید یه برادر مؤمنه، یه برادر کافره، یه برادر هم که قبل از اینکه به سن بلوغ رسیده باشه از دنیا رفته، 5 سالگی از دنیا رفته. اشعری میپرسه این سه نفر در روز قیامت وضعیتشون چجوره. ابو علی میگه که خب مؤمن تو درجات بهشته، نماز خونده، روزه گرفته، مؤمنه. کافر در درکات جهنمه. اون بچه هم اهل نجاته، اون چیز بینابینه، بخواه نجات پیدا میکنه اما در اون درجات بهشت نیست، درجات مثلا پایینه بهشت. خب بعد اشعری میگه که اگه اون بچه کوچیک بپرس اشکال بکنه به خدا که منم میخوام جزء اون درجات باشم، به منم عمر میدادی، منم ایمان می آوردم، نماز می خوندم، منم به اون مقامات می رسیدم، منم اون جزء درجات می شدم، نه جزء این کف کار. اون وقت خدا چی جواب میده؟ اشعری میگه چیز، ابو علی میگه که خب خدا در جواب میگه که من اگه به تو عمر می دادم تو مثل برادرت کافر می شدی، بنابراین من صلاح تو رو خواستم، اصلح برای تو این بود که ببین بس اصلحه، منتها اینجا اصلح به معنی عامه، نه اصلح به معنی که ما مورد بحث ماست، یعنی اتفاقا این بحث اخروی هم هست، هر چیزی که خوبه برای انسان چه اخروی چه دنیا. من صلاح تو رو میخواستم، اصلح این بود که تو از دنیا بری، چون اگر میموندی کافر میشدی و جهنمی میشدی. خب این برادر سکوت میکنه، قبول میکنه. اون برادر کافر میگه که خب اگه اینجوریه پس به من چرا عمر دادی؟ اگر که من بمونم و کافر بشم، منم مثل همون که حداقل نجات پیدا در درجات پایین بهش بودم، نه مثل الان که در درجات. اگه این اشکال بکنه خدا چی جواب میده؟ ابو علی موند، نتونست جواب بده. و اینجا بود که اشعری از معتزله جدا شد و گفت رفت توبه کرد بالای وسط شهر، گفت که من توبه میکنم و دیگه از این به بعد. حالا اون موقع که اشاعره که نه، اهل حدیث، نزاع اهل حدیث با به اصطلاح معتزله بود، منم جز اهل حدیث میشم و از اونا دفاع میکنم، منتها عملا یه مکتب بینابینی رو تأسیس کرد به تدریج. خب پس این اصلا به معنی عام کلمه است و این اینقدر مهمه که خود اشعری به خاطر این مسئله اشعری شد، یعنی در واقع جدا شد از معتزله و مکتب. کلا این تو اهل سنت برخلاف تشیع فرقه های ما، حالا تو این کتاب آشنایی با فرق اسلامی رو تا اندازه‌ای نشون دادیم که اینا تأسیس این فرقه ها به خاطر پیدا شدن یک مسئله بود. مثلا خوارج و مرجئه به خاطر قضیه حکمیت بود، حکمیت پیدا شد، اینا خواستن اون کاراشون رو توجیه کنن، اومدن خوارج شدن. اون مرجئه برای اینکه به اینا دیدن یه حرف اینا خیلی بد جواب بدن. معتزله به خاطر بحث ایمان و کفر بود، اون قضیه‌ای که به تو درس حسن بصری پیش اومد جداش. یعنی این فرقه ها همشون یه مسئله پیش اومده، یعنی انفعالی در واقع پدیش اومده. اما شیعه نه، شیعه میگه ما پیرو امیرالمومنینیم، پیغمبر نصب کرده از طرف خدا، ربط به این مسائل خاص نداره. و در واقع شیعه یعنی کسی که امیرالمومنین رو به امامت قبول داره به خاطر نصب و نصب. خب عرض به خدمت شما که حالا این یه تعبیریه عبارت. اسفراینی خب از بزرگان در واقع اشاعره، ایشون هم همین رو مطرح میکنه، میگه که ما دلیل ما بر این که اصلح درست نیست. خب حالا از اینجا اشعری به چی میرسه؟ از این بحث تنها جوابی که اینجا ما میتونیم بدیم که خدا، ببین خدا الان محکوم شد دیگه، یعنی طبق مبانی معتزله خدا نتونه میتونه جواب بده. کی میتونیم خدا میتونه جواب بده؟ یا چیزی بر خدا واجب نیست، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این در واقع یعنی این رد، حالا خواهیم گفت رد قاعده، رد حسن و خوب عمدتا به خاطر قاعده اصله، و این که اینا میدیدن اگر این قاعده رو قبول بکنن خدا محکوم میشه، لذا باید اصل این مسئله رو که اصلا چیزی بر خدا واجبه اینو در واقع باید انکار بکنن، مبنای این قاعده رو که حسن قب، یعنی خود حسن قب، انکار حسن قب هم به همین مسئله برمیگشت. لذا اسفراینی میگه وقد بینا نحن ان الوجوب علی الله تعالی محالون، ما بحث کردیم اثبات کردیم که اصلا وجوب علی الله محاله، یعنی حسن قب غلطه. و کل عاقل یعلم ان الکافر لا صلاح له فی کفره، همه میفهمن که این کافر رو خلق کردن برایش صلاح نیست، چون تو جهنم تا ابد باید بسوزه. همه میفهمن اینو، خدا نمیفهمه. اگه واجبه باید نباید اینو بیافرینه. ولا ما یحل بهی من تبعات فعله، و نه اون تبعات فعلش یعنی اون آتش سوختن در جهنم، اینم صلاح این شخص نیست. صلاح شخصی که بسوزه کی هم صلاحی میگه؟ فعلا هازا یجب ان یکون حجت الله منقطعتا، اگر حسن قب درست باشه و مصداق اون برجسته اون که اسلحه درست باشه خدا محکوم میشه، حجت خدا منقطع میشه، نمیتونه جواب بده. حتی لا یکون له علی عبیده حجتون، حتی بر انسان ها حجت، یعنی انسان ها بر خدا غلبه پیدا میکنه، اشکال میکنه، خدا نمیتونه جواب بده. مصداقش یکیش همین یکیش این بحث برادر بود. حالا خواهیم گفت مصادیق فراوانی اینا برای بیان کردن برای این مسئله. جوینی هم ضمن اشاره به اختلاف معتزله بغداد و بصره در وجوب اصله مفصل به نقد قاعده اصله میپردازه، آخرش اینجوری نتیجه میگیره: العجب کل العجب ممن یقول و تعریض و من یکفر للهلاک اصله له من التفضل علی. عجب، کل عجب اینه که از کسیه که میگه که اون به اصطلاح خدای کسی ها در معرض هلاک قرار بده، که مثلا در معرض کافر شدن قرار بده، این بهتره از این که به اون تفضل کنه و اونو حالا در معرض قرار نده. یکی اینه که اون نظر عمر بکنه، یکی هم این که اون چیزی که باعث کفر میشه نه نظر جلوی پاش، هر دو میتونه باشه. ولا مزید علی ذالک فی عمل بصائر، دیگه کوری بالاتر از این نیست. یعنی به اصطلاح این طرف در واقع داره معتزله و امامیه اونا که طرفدار قاعده اصله ها میگه عجیب اینه که اینا رو اصله واجبه دیگه، پس کافر رو خلق کردن یا یه انسان یا در معرض کفر قرار دادن، مثلا اگر دین اسلام نمیومد اون کفار کافر نمیشدن، انکار نمیکردن که دینو زندگیشونو داشتن میکردن، برای اونا اصله نبود. که میگه بالاتر از این فی عمل بصائر قان الله البدعه، خداوند ما رو محافظت کنه از این بدعت هایی که معتزله درست کردن، که همون یکیش اسلحه. و البته اینا عرض کردم اساس اسلحه رو هم قبول ندارن که قاعده حسن قب. خب شهرستانی در قاعده 18 هم از کتاب نهایت الاقدام به نقد غرض و علت در افعال باید، خب یکی از بحثایی که اشعری باز قبول ندارن معلل بودن افعال به اغراض، فلاسفه هم قبول ندارن و میگن خدا مثلا یک کاری بکنه برای رسیدن به یک چیزی، حالا ولو دیگری به اون برسه. این رو در واقع تو این بحث میگه این درست نیست، بعد میگه اصلا هم درست نیست، اصلا و صلا هم مثل اینه، که هر دو در واقع یک چیزیه که بر خدا واجبه. بعد اختلافات معتزله بغداد و بصره رو بیان میکنه و میگه که این وجوب اصلا لوازم فاسد بسیاری داره، که اگر این قاعده رو ما بپذیریم باید اون لوازم فاسد رو بپذیریم که نمیتونیم بپذیریم. خب حالا اون موارد یکیش همین قضیه سه برادر بود و موارد دیگه‌ای که اینا گفتن. بفرمایید.
عرضم به خدمت که جناب اشعری که حسن قب رو قبول نداره، اون وقت عقل هم رو بالاخره لازم ملزوم حسن و قبح اگه کسی قبول داشته باشه باید عقل رو قبول داشته باشه، عقل رو قبول داشته باشه باید حسن و قبح عقلی رو باید قبول داشته باشه، اون وقت باید از بیخ عقل رو مثلا قبول نداشته باشه. و لازم ما میبینیم که مثلا تو دلایل خودشون از عقل و اینا استفاده میکنن، مثلا احتمالا حسن و قبح رو به یه معنای دیگه مثلا معنی نمیکنن.
چرا؟ چرا؟ اونا وقتی مورد اشکال قرار گرفتن برای حسن و قبح معناهای زیادی گفتن که ما اینا رو قبول داریم. مثلا گفتن حسن و قبح اگه به معنی مصلحت و مفسده باشه ما قبول داریم، مصلحت ما. اگه به معنای خب ملایم با تب باشه، مثلا این قرمه سبزی خوبه، خوب و بد به این معنا رو قبول داریم. به معنای صفت کمال باشه، مثلا علم و جهل، علم خوبه جهل بده، ما حسن و قبح به این معنا رو قبول داریم. حتی به معنایی که فلاسفه گفتن که اعتباری باشه بین انسان ها، اینو فخرازی صریحا اینو گفته، گفته به این معنا هم باشه همین معنا که فلاسفه، ما اینو قبول داریم. ما میگیم عقلی نیست که به خدا صراحت پیدا بکنه و بعد مجبور بشیم این همه تکلیف بر خدا بار بکنیم که عرض به خدمت شما لوازم فاسد داره. ما البته جوابشون اونجا دادیم، گفتیم که حسن و قبح واجبه به این معنا نیست که همه چی واجبه، نه، یه موارد دیگه که قدر متعقن بدیهیه. مثل چی؟ مثل ظلم. خدا به حق کسی تجاوز بکنه، ظلم قبیحه. تکلیف به ما لایطاق، خدا تکلیف بکنه به ما چیزی رو که نمیتونیم انجام بدیم، بعد بگه حالا که انجام ندادی بیا برو در آتش جهنم بسوز. یا نظریه جبر که خود اشاعره میگفتن، خدا ما رو مجبور بکنه به کار بد، کار بدی که در ما ایجاد کرد، حالا بگه حالا برو در آتش جهنم بسوز. اینا قبیحه، اینا نباید خدا اینا رو انجام بده. یعنی ما این هیچ لازم فاسدی هم نداره، هیچ لازم فاسدی هم نداره. حالا بله ممکنه در بحث اصلا اختلاف، چنان که خود معتزله و امامیه اختلاف دارن، بعضی واجب میدونن بعضی واجب نمیدونن، اونا که واجب میدونن تازه اختلاف با هم دارن، بعضی ها فردن فرد واجب میدونن، بلکه بعضی ها در مجموع واجب میدونن. خب اینا اختلاف، موارد اختلافیه، ولی یه موارد اتفاقی وجود داره، اونا هم هیچ لازم فاسدی نداره. در مورد دروغ و اینا هم جوابشون رو دادیم، گفتیم اون دروغ هم دروغ وقتیه که یک مصلحت بالاتری پیش نیاد، اونجا تزاحم اهم و مهمه، نه که دروغ اشکال نداره، نه، اونجا جان یه نفر رو به خطر انداختن اشکال داره، اون بحث اهم و مهم تزاحم تعارض نیست. خب عرض و غزالی هم باز به همین صورت، من الان دیگه همه اینا رو بعضیش عبارت میخونم بعضیش فقط یه گزارشی از عبارتش میارم، ایشون هم در واقع همینو میگه، میگه دلیل این که به اصطلاح ما حسره رو قبول نداریم چون اصلا چیزی رو بر خدا واجب نمیدونیم، این یک دلیل. دلیل دیگه هم اینه که مواردی رو میبینیم که اگه اون اصله رو واجب بدونیم با اون موارد جور در نمیاد. یکی از اونا بر قضیه سه برادره، یکیشون بله. در آخرش هم میگه که از این در یک کتاب دیگه در احیاء علوم الدین میگه که افعال خدا برتر از اینه که با میزان اهل اعتزال سنجیده بشه، با اون میزان مشکل پیدا میکنیم ما. در کتاب قواعد العقاید هم میگه که خدا هر کاری میتونه انجام بده و هیچ اشکالی نداره، هیچی بر خدا واجب نیست، رعایت اصله هم واجب نیست و اساسا چیزی بر خدا واجب باشه اشکال داره. انه تعالی یفعل به عباده ما یشاء فلا یجب علیه رعایت الاصله لعباده لما ذکرناه من انه لا یجب علیه سبحانه شیئون. چرا اصلا واجب نیست؟ چون لا یجب علیه سبحانه شیئون، چون چیزی بر خدا اصلا واجب نیست. بل لا یعقل فی حق الوجوب، بلکه اصلا در حق خدا وجوب معنا نداره. فانه لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. حالا چرا معنا نداره؟ اینا دیگه دلایلی که گفتن و ما هم قبلا اینا رو بحث کردیم. بله، بعد هفت مورد رو ایشون از مواردی که معتزله بر خدا واجب دونسته رو اینا رو بیان میکنه، بعد میگه که جملت و افعالهی جایزتون لا یوسف و شیء منها بالوجود. هیچ کدوم از این هفتا که قاعدتا لطف و اصله و موارد این چیزا رو میگه، بعد میگه که این هفتا رو میگه، بعد میگه هیچ کدوم از اینا واجب نیست. ولا یجب علی الله شیء بالعقل ولا بالصلاح ولا الاصلح ولا اللطف. خب راضی هم، فخرالدین راضی هم باز به همین صورت میگه که معتزله لطف و اصلح رو بر خدا واجب میدونن، اما چون چیزی بر خدا حاکم نیست، همون حرف اشعری، حاکم نیست، حاکمی بر خدا بر شارع وجود نداره، پس هیچکی نمیتونه بر خدا چیزی رو واجب بکنه. غیر از این که ما اینم حتی بذاریم کنار بگیم چیزای واجبه، اصلح برای کافر اینه که اصلا خلق نشه. برای کافر اصلح این نیست که خلق بشه تا ابد بسوزه در جهنم. اصلح برای همه انسان اینه که تو بهشت باشن، اصلح به معنای همون لذت و اینا. اصلح اصلا دنیا اومدن نیست، اصلح اینه که خدا همه انسان ها رو بیافرینه برای تو بهشت لذت ببرن، بالاترین لذت اونجاست دیگه. بعدش هم حالا همین جمله رو میگه، لا یجب علی الله تعالی شیء عندنا البته خلافا للمعتزله، هیچی بر خدا واجب نیست. فانهم یوجبون اللطف والعوض والثواب والاصلح فی الدین، والبغدادیون خاصه یوجبون العقاب و یوجبون الاصلح فی الدنیا. اینا رو معتزله گفتن، بغدادی یه چیزای اضافه کردن، از جمله عقاب هم که واجبه، اونو مسیحا ما الان بحثمون عقاب نیست، و اصلح رو هم اضافه کردن که حالا اون بصری قبول نداشتن، اینا اون اصلح رو هم اضافه کردن. لنا ان الحکم لا یثبت الا بالشر، حکم یعنی بکن نکن، دستور از کجا صادر میشه؟ از الا بالشر ولا حاکم علی الشر فلا یجب علیه شیء، بایدها نبایدها منشأش خداست، مالک خالقه، اون میتونه بگه چه کار بکن چه کار نکن. اما بنابراین هیچ واجب نیست. و اما الاصلح فی الدنیا فغیر واجب، حالا اینی که بصری اضافه کرده اصلح در اونم واجب نیست. لان الاصلح للکافر الفقیر ان لا یخلق، در دنیا بدبخت فقیره، در آخرت هم تا ابد میسوزه، خسرت دنیا و الاخره، این کجاش اصلح حتی لا یکون معذب هم فی الداره، هم در دنیا عذاب میدم. والاصلح ان یخلق العباد فی الجنه و ان یغنیهم بالمشتهیات الحسنه عن الغبیه. خب آمدی هم سیف الدین آمدی در قاعده دوم از غایت المرام فی علم الکلام، ایشون غرضمندی و اثر رو با هم بحث میکنه، رد میکنه. اما در کتاب ابکار الافکار فی اصول الدین، اول معلل نبودن افعال به اغراض رو بحث میکنه، بعدن که به اصلح میرسه میگه چند تا دلیل داره اینکه اصلح درست نیست. اینو خوب دقت بکنید، چند تا دلیل داره. یکی اینکه ما اصلا قبول قبول نداریم، یکی هم این لوازم فاسدی که اصلح داره، یکی هم معلل نبودن افعال به اغراضه. چون اگر افعال خدا معلل به اغراض نباشه، یعنی خدا یه کاری برای چیزی انجام نده، این واجب نیست. خودی اصلا هم واجب نیست، چون اصلا یعنی چی؟ یعنی خدا یه کاری رو میکنه به خاطر اینکه سود بیشتری به ما برسه، یعنی اون یه غرضش. بنابراین وقتی فعل غرض نداره، اصلا هم دیگه نمیتونه. یعنی در واقع گرچه معلل بودن به اغراض خودش ردش اینه که حسن قبط درست نیست، یعنی رد حسن قبط دلیل میشه هم برای رد اینکه فعل خدا معلل به اغراض نیست، هم دلیل هست برای اینکه اصلح واجب نیست. اما خود معلل نبودن افعال خدا به اغراض، خود اون دلیل میشه برای اینکه اصلح واجب نیست. چون وقتی فعل خدا غرض نداره، یعنی غرض واجب نیست داشته باشه، بله نیست که از آن شد، واجب نیست که داشته باشه، خب اصلا هم واجب نیست. یعنی اصلا خدا یعنی غرضش اینه که بهترین رو بده، وقتی غرضی در کار نیست، اصلا هم دیگه در کار نیست. بله ایجی هم مفصل اینو بس که دیگه من نمیخونم چون وقت تمام شد. تفتازانی از همه مفصلتر بحث کرده، موارد زیادی رو فهرست کرده ایشون که اگه اصلح رو ما واجب بدونیم اینجا گیر میکنیم، غیر از اون بحث سه برادر، غیر از بحث کافر که خلق بشه، غیر از بحث همین مواردی که گفتم، موارد بیشتری رو میاره، میگه هیچ کدوم از اینا قابل چیز نیست. خب جنبندی بکنم اشاعره رو، جلسه بعد معتزله رو بگیم. خب پس اشاعره قاعده اصلا قبول ندارن، این در رو قبول نکردن دو تا دلیل داره. یک دلیل این که مبنای قاعده رو قبول ندارن که قاعده حسن قبحه، و وقتی که هیچی بر خدا واجب نیست، اصلا هم بر خدا واجب نیست. گرچه بعضی هاشون معلل نبودن افعال به اغراض را هم به عنوان یه دلیل آوردن، ولی اونم در واقع برمیگرده باز به حسن و قبح. یعنی چرا افعال خدا معلل به اغراض نیست؟ چون حسن و قبح قبول ندارن. این در نهایت به یه معنا با یه واسطه باز برمیگرده به نفی حسن و قبح عقلی. این یه دلیل. این دلیل رو ما بحث نخواهیم کرد چون قبلا در قاعده حسن و قبح بحث کردیم. دلیل دومشون برمیگرده به موارد، یعنی واقعیات. اینا میگن قاعده اسلف با واقعیات مشاهده شده با تجربیات و با واقعیات موجود سازگار نیست. این دلیل دوم ما باید تو ادله بحث بکنیم. یعنی در واقع تو دلیل دوم میگن که فرض کنیم استقب درست، فرض کنیم یه چیزایی بر خدا واجبه اما اصلا واجب نیست. چرا؟ چون لوازم فاسد داره. یعنی دیگه این دلیل دوم مبتنی بر رد قاعده حسن و قبح نیست. لذا ما باید بحثش بکنیم اینو. لذا اینو ما تو ادله، این دلیل اینا رو که مواردی رو ذکر کردن که اگه شما اصلح رو قبول بکنید گیر میکنید، مشکل پیدا بکنید، اینا ما باید تو ادله از اونا بحث کنیم. اما اون دلیل اول رو که حسن و قبح عقلی درست نیست یا افعال معلل به اغراض نیست، اونو دیگه با بحث نمی کنیم. پس ما نظریه اشاعره رو اجمالا اینجا گفتیم، اون ادله شون رو تو بحث ادله، یعنی نوع دوم رو تو بحث ادله انشاءالله به تفصیل بیان خواهیم کرد. رسیدیم به بحث معتزله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک شنبه
تعطیل دیگه، تعطیل
شهادت امام
عسکری علیه السلام. آخه این اول ماه دیدید که خوی سیستانی فردا اول ربیع اعلام کرد.
اونجا گفت تقویم جمهوری اسلامی کار
کنه. میدونم اینا من یعنی اینم لحاظ کن یه وقتی چیز نشه.
نه اینجا که سراسیمای ما همون همین